أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم محقق در اینجا در حالی که مسائلی را بدون عنوان فرمودند، اما 5 مسئله مستقل در اینجا ذکر کرده. مسئله اول، گرچه سالب به انتفاع موضوعه، اما مسئله مفیدی است و اون اینه که می‌فرمایند اگر کسی ادعا بکنه جاریه ای این مملوک منه اما ام بلده و این بچه‌شم مثلا همراهش باشه. مرحوم محقق می‌فرمایند که راجع به این جاریه اگه شاهد داره قسم می‌خوره اثبات میشه، و اما اینکه ولدشه، این بچه بچه‌شه، می‌فرمایند این اثبات نمیشه. بنابراین به قول رفتای مرحوم محقق یه تفرقه میندازند بین مادر و بچه، و مادر رو میدن به این آقایی که شاهد داره و قسم خورده، و بچه هم مال اون کسی است که این جاریه در ید اوست. بعد میفرماین اما چون که اقرار میکنه ام ولده، خب پس بنابراین این رقیت نداره و قبلن رو اقرار خودش این آزاد بوده، آزاد شده، که در حقیقت اینجور میشه که این خانم چون اقرار داره ام ولده، بنابراین اصلا رقیت نداره. فرمایش مرحوم محقق در باره ام ولد، اینکه اگر با جاریه‌ای وعد کردن، یعنی صاحب جاریه، و این بچه پیدا کرد، این به مجردی که آبستن میشه یا به مجردی که بچه به دنیا میاد، این آزاد میشه زن این آقا و دیگه نمیتواند او را بفروشه، نمیتواند آثار رقیت براش بار بکنه، و این مادر بچه‌شه. در اینجا میفرمایند که با شاهد و قسم اثبات میشه که این مملوک مملوک اینه، و باید توجه کنید دیگه، توجه کنید، با شاهد اثبات میشه که این بچه، این ام بلده، این مملوک این آقاست، و اما بچهش اثبات بشه بچهشه نه. فرمایش مرحوم محققه، ما 3 ایراد به این حرف داریم. اگر بشه این 3 ایراد و جواب داد، حرف محقق درسته و الا نه. اشکال اولمون بحثش گذشت و اون اینه که اگر شاهد و قسم روی یه دعوا اومد، مثل اونجاست که بیانه باشه. فقط حق الله رو نمیگیره، اونم برای این که تخصصا بیرونه، چون حق الله کسی نمیتونه روش دعوا بکنه، طرف نداره. اما اگر طرف پیدا شد دیگه هر چه میخواهد باشه، مال باشد یا غیر مال، حسب باشد یا نسب، ما گفتیم روایات 7-8-10 تا روایت میگفت، اگر بیشتر میگفت اگر حقی باشد، همینطور که به واسطه بیانه اون حق اثبات می شود، به واسطه شاهد و یمین هم اون حق ثابت می شود. از یه روایتی که نخوندیم در باب 25 بود، در اون روایت می فرماید که دعوا منقسم می شود به 4 قسم. یه جا اونجا که بیانه داره مدعی، خب ثابت می شود، دعوای مدعی ثابت می شود. یه جا اونجا که بیانه نداره، شاهد داره اما قسم زمین میشه مثل بیانه، دعوا ثابت می شود. یه جا هم اونجا که قسم برگرده و اون آقا قسم بخوره، بازم دعوا ثابت می شده. یه جا هم اونجا که آقای منکر باشد و قسم بخوره، دعوا تمام می شده. و در این روایات شاهد و یمین را با بیانه پهلوی هم گذاشته. هر کجا بیانه بگوید آره، در همونجا شاهد و یمین میگوید آری. لذا این که مرحوم محقق میفرماید که اون رقیت اثبات میشه، اون زن ام ولد، این که رق این آقاس اثبات میشه، اما ولد اثبات نمیشه چون مال نیست. سابقا گفتیم که میخواد مال باشه، میخواد مال نباشه. بنابراین در وقتی که شاهد واحد با قسم زمین شد، اینجور میشه هم ام بلد درست میشه، هم بچه آزاده، ام بلد هم آزاده، و این با قسمش هم ام بلد هم اون زن رو آزاد میکند که آزاد بوده، و هم بچه را خور میکند، برای اینکه بچه ام بلد یا حره. اگر مثلا یک کسی جاریه ای دارد، بر اون جاریه وقت بکنیم و اون جاریه آبستن بشه، بچه به دنیا بیاد، این بچه حره، این بچه آزاده، بچه آزاد آزاد هست. چنانچه اون رقم اون جاریه هم به عنوان ام ولد آزاد است. نه این ادعانی بخشمانی، این یک ایراد که این ایراد ایراد مبناییه. اگر کسی اونجا این مبنای ما را قبول بکنه، این فرمایش مرحوم محقق در اینجا درست نیست. یه ایراد دیگر هست و اون اینه که ایشون میفرماین راجع به عبد چون مال نیست، از این جهت نمیتونه شاهد و قسم باشه. خب میگیم در رقش، در اون جاری هم همینطوره، در اون جاری هم که میخواد شاهد آورده میخواد قسم بش بخوره مال نی، میخواد بگه این آزاده، چنانچه رو بچهش میخواد بگه آزاده و مال نیست، روی مادر بچه هم میخواد بگه آزاده مال نیست. و اینکه مرحوم محقق میفرماد روی مملوکه شاهد بیاره قسم بخوره این درست میشه، ام بلد میشه، این جاری بر میگرده به این آقا، اما روی ولد نمیتونه قسم بخوره چون مال نیست. بگیم علت شما رو مملوکم میاد، بنابراین باید بگید که راجع به هر دو نمیتونه شاهد واحد کار کنه، نمیتونه قسم کار کنه چون مال نیست. مسلم مال نیست دیگه، نیست رقه، یعنی به مجرد ام ولد دیگه مالکیت نداره، یعنی آزاده. اینم حرف دوم که مسلم ام، توجه کنیم ام ولد مال نیست، برای اینکه اثری از آثار مال بر او بار نیست، همینطور که بچه جاریه مال نیست، هیچ اثر مالیت بر بچه بار نیست. نمیدونم یعنی چه، این هم حرف دوم. خب دروغ میگید دیگه، درست نمیگید دیگه. خب نیست اینجور، مسلمه ام ولد هیچی، ام ولد آزاده، لذا نه ارث، نه ارث بهش میرسه، گوش بده آقا، نه هم ارث بهش میرسه، هم خودش موروث برای دیگری واقع نمیشه، و تمام آثار حریت باره بر ام ولده. یعنی یک کسی را پیدا کنیم غیر از این آقا، لا شریک له الا هو، این آقا تو فقه هیچ کسا شریک نداره الا خودشون که حالا دارن اینجا مدعی هستن و اینجوری هم حرف میزنن. لذا ام ولد هیچ اثر مالیت نداره. ام ولد اتفاقا یکی از شاهکارها که ایراد میکنن به ما و دنیای روز، دنیای روزی که شبان روز خودش داره بردگی اجتماعی میکنه، به ما ایراد میکنن که شما چرا برده داری؟ و ما هم یکی از جوابها همینه که اسلام اصل بردگی رو نمیشد بپذیره، نمیشد نپذیره، لذا بردگی رو پذیرفته، اما به واسطه خیلی چیزها این بردگی به طور کلی از بین میره و از جمله ام ولد. اگر معمولا بنابراین این ام ولد به مجردی که حتی در حال آبستنیش، به مجردی که این وقتیه با این کرد و این آبستن شد، این دیگه میشه زنش، اون بچه هم میشه بچهش، تمام آثار زنیت و بچه بودن هم باره بر اینه. یک اثر راجع به مالیت، نه راجع به بچهشه نه راجع به جاریه. بله اگر که اینها رسم غلطشون این بود، جاریه رو میخریدن و عبد را هم میخریدن و اینا مثل ما گوسفند میخریم بعدشون بچه پیدا میکنیم بچه هاشون میشه ما مثلا میفروشیم، اینا هم اینجور میکردن که در خانهشون چهار پنج تا جاریه بود، چهار پنج تا عبد بود، اینا با هم ازدواج کرده بودن. و این ام ولد نیست، ام ولد اونجاست که صاحب جاریه وطیه با او بکنه، یا این که صاحب جاریه این جاریه رو تحلیل بکنه برای حری که اون آبسن بشه، اون بچه میشه مال اون حر، تا این بچه هم میشه مال این آقا اگر وطی او کرده باشد. به مجردی که بچه میشه مال این، مادرش هم دیگه میشه مال این، اما نه به عنوان رقیت، به عنوان این که زنشه. اینم حرف دوم. حرف سومی که در مسئله هست اینه، این انفکاک چی میگی؟
اگر اونجا سیغه نخونه ملکیت داره دیگه، پس باید سیغه بخونه.
کی باید سیغه بخونه؟
مولا. بعد
نه دیگه، ام بلده دیگه، معنای ام بلد همینه. گفتیم مثل گفتیم زنشه، مثل زنشه، زنشه زن شما، ملک شما. اینم حرف دوم. حرف سومی که در مسئله هست این انفکاک تلازمه، و این انفکاک تلازم خیلی کاری مشکلی است. انسان بدون دلیل ملتزم بشه، یعنی شاهد و قسم تفرقه بندازه بین ولد و بین ام ولد، بگید ام ولد مال تو اما ولد مال تو نه. اینا عرف نمیتونه قبول بکنه. اگر گفتی ام ولده، بایدم بگی ولدش ولد تو هست. اگرم گفتی نه ولد نیست، باید بگی اون ام ولدم زن تو نیست. و اما بگیم با شاهد و قسم زنیت درست میشه، ام ولد درست میشه، اما ولد درست نمیشه، این عرف پسند نیست. یعنی نمیشه این تلازم را ما از بین ببریم. اگر شاهد و قسم مثلا اومد روی ولد، ام ولد درست میکنه، اگر اومد روی ام ولد، ولد درست میکنه. و اما انفکاک بشه بگیم ام ولد درست میکنه اما ولد درست میکنه، علی ظاهر حرف نمیتونه قبول بکنه. وقتی نشد خواه ناخواه، وقتی که شاهد واحد و قسم گفت ام ولده، ولو این که شما بگید عبد مال نیست نمیتونه مورد قسم بشه، اما با تلازم دیگه اون شاهد و اون یمین برای ما کار بکنه. علی ظاهر اینجوره. و این تفکیک بین ام ولد و بین عبد علی ظاهر نمیشه پذیرو. بله خب رقه باشه. حالا همین که رق شد، که ایشون به خود میگن رق شد، اما این حرف اینه که شما میگید که با شاهد و قسم این ام ولد درست میشه. خب میگم ولدش هم درست میشه. آخه ام ولد یه امر اضافی است، یعنی یه زن بچه دار. حالا شما بگید زن بچه دار، زنش درست میشه بچهش درست نمیشه؟ خب اگر شاهد و قسم روی ام ولدیش اومد، اومد این مملوکه مال منه، اما رق منه، اما این صاحب بچه منه، ادعا اینه دیگه. تصریح حرف مرحوم محقق میفرماید اگر ادعا بکنه جاری این مملوک منه، بچه‌شم مال منه، میفرماید روی اون ام بلد میتونه شاهد و قسم باشه، اما اثبات نمیکنه که این ولد مال اینه، برای خاطر اینکه ولد مال نیست. میگم خیلی خوب قبول میکنیم، بگید ولد مال نیست که نیستم، ولد مال نیست، ولی اینکه شاهد و قسم روی ولد بیاد چون مال نیست، روی حرف این آقایون نمیتونه کار بکنه. ما میگه میتونه، حالا بفرماید نمیتونه، اما قسم و شاهد به قول شما روی ام ولد میاد. ام ولد یعنی چه؟ یعنی اون بچه ای که این اون زنی که این بچه مال اوست. شما اثبات کردی این زن مال مثلا فلانی است، باید بگی بچه‌ش هم مال فلانی. راجع به اومه بله؟ یه حرفی در انفکاک هست، سابقا اگر یادتون باشه راجع به سرقت این حرف بود که میگفتن اگر کسی شاهد با بیانه ای اثبات بکنه که این مال مرا برده، مال می گفتن ازش می گیرن و هم حدش بدنن، می گفتن نه، حد حکم الله و به واسطه شاهد و قسم اثبات نمیشه. این انفکاک رو اونجا می انداختن و اگر یادتون باشه اونجا ما قبول میکردیم، اما نه برای خاطر عدم تلازم، ما اونجا میگفتیم برای خاطر این که ادراء الحدود به شبهات انفکاک میندازه بین حد و بین زمان، زمان رو درست میکنه، ادراء الحدود بین شبهات دیگه حد و نه، در حقیقت اون تلازم را ادراء الحدود به شبهات از بین می برد. اما در اینجا ادراء الحدود به شبهات که نداریم، قضیه به عکسه، میخوایم اثبات بکنیم این بچه مال اینه و بشه آزاد، و این از جاهاییست که دیگه ادراء الحدود به شبهات و امثال اینها نیست، بلکه میخوایم هم ام بلد درست بکنیم و هم تفرقه بین ام بلد و بین بچهش نندازیم. اگر این سه تا ایرادی که من کردم بشه جواب بدیم، خب حرف مرحوم محقق که مختصر فرمودند و دیگران هم مطابقت کردند درست میشه، و اینی که عبد مال نیست اما ام ولد ماله، پس به واسطه قسم و شاهد ام ولد درست میشه، زن رو میگیره اما بچهش را نمیتواند بگیره. این مسئله اول. مسئله دوم که اون مفیده، مسئله خوبی هم هست، و اون این است که بعضی از ورثه ادعا میکنن این که مثلا خانه این میت وقفه بر اولاده، مثلا پسر بزرگتر میگه این بابام این خانه را وقف کرد بر اولاد، لذا به ارث به کسی نمیرسد. خب حالا این ادعا اگر بیانه داره ثابت میشه، اگر بیانه نداره مرحوم محقق که در اون مسئله میگفتن ماله، در اینجا این رو نمیگن، میفرماید که وقفیت درست میشه، با یه شاهد و یک قسم خانه میشه وقف، و اگر شاهد و قسم در کار باشه که خب معلومه خانه میشه وقف، و اون کسانی که ادعا میکردن مثل این که بینه آوردند و خانه رو از همه میگیرند و این وقف نسل بعد نسلی. و اما اگر شاهد نباشه، خب بعدی قسم تو کار نیست، اینطور که مرحوم محقق میگه وقتی قسم نباشه شاهد نیست قسم هم نیست، دیگه این ادعا میکنه ادعا بلا بینه. اگر ورثه منکر باشن، منکر به این معنا که بگن میدانیم وقت نیست، فرد مرحوم محقق اینجاست که میدونیم همچی چیزی نیست و تو به خود میگی، خب در اینجا چی میشه؟ دیگه خواه ناخواه باید اون که بینه نداره، اونها هم که میگن ما میدونیم وقف نیست، باید قسم بخورن. بعد قسم این خانه از وقفیت بیرون میاد، اما تفکیک میشه. اون کسانی که میگن وقفه، خب اقرار و عقلا علا انفسهم جائز، میگه که وقفه. اون کسانی که میگن وقف نیست با قسمشون، خب میگن وقف نیست. بنابراین مثلا خانه میشه نصف، نصف او وقف و نصف او هم به ارث میرسد به ورثه. اما اگر این دیگه مرحوم محقق نفرمودن، تا اینجا حرف متی نیست دیگه، اما اگر اون ورثه بگن ما نمیدونیم این آقا مدعیست که این خانه وقفه، بابا من دیدم این خانه رو وقفش کرد، اما شاهد نداره، شاهد نداره، نوبت میرسه به قسم اون مابقیه ورثه، مابقیه ورثه میگن ما نمیدونیم. در صورت اول که مرحوم محقق فرض کرده اینه که میگن میدونیم وقف نیست، حکمشو گفتیم، اما اینا میگن ما نمیدونیم وقفه یا نه. خب حالا که نمیدونن وقفه یا نه، بخوان قسم تحمیل بر اونها بشه نمیشه، برمیگرده به این که اون آقای مدعی بینه نداره، شاهد و قسم نداره. اون طرف اونها هم که ما بقیه ورثه هستند قسم نمیتونن بخورن، برای اینکه میگن ما واقعا نمیدونیم، و سابقا ایاتون باشه میگفتن قسم روی جزم باید باشه. خب حالا چه باید گفت؟ دیگه خواه ناخواه حاکم باید روی اصل عمل بکنه. اصل میشه عدم وقفیت، و خواه ناخواه این خانه به ارث میرسن، الا اینکه اقرار و عقلا علی انفسهم جائز، اونایی که مدعی هستن اینکه خانه وقفه و بینه ندارند، حاکم شهر میگه به اقرارتون این ما بقیه خانه، این خانه اون که شما میگید اون نصیب شما وقفه، غیر نصیب شما به ارث به دیگران میرسه. چی؟ اولا چی دو شد؟ زنی هم چی؟ خب حالا هر چی میخواد، بالاخره الان جوریه که بیانه داره یا بیانه نداره. اگر بیانه داره اثبات میشه، بیانه نداره اثبات میشه. اقرار میکنن دیگه، میگن این خونه مال ما نیست. نه آخه نه دل بیا، خب میگن خونه مال من نیست، میگن این خونه مال من نیست، وقته اقرار رو غلا علا انفسه جاید میگه، من میگن اندیش میگن خیلی خوب این خونه، اما اون نصیب ورثه را چون بیانه نداره نمیشه اثبات بشه. قسم هم اون ما بقی نمیتونن بخورند دیگه، خواه ناخواه وقتی قسم نتونستن بخورند بله یه صورت دیگه پیدا میکنه، و این که میگن ما نمیدونیم و ما قسم رد بکنیم، حاکم شهر قسم رد میکنه، قسم رو رد میکنه، وقتی قسم رو رد کرد اون مدعی قسم میخوره به اقرار العقلا علی انفسهم جائز، که نصیب خودش وقف میشه، نصیب دیگران هم با قسم وقف میشه. این هم میتونه قسم بدن دیگه بکنه، یه دفعه میتونه قسم بخوره قسم نمیخوره، یه دفعه نمیتونه قسم بخوره رد قسم میشه، حاکم شهر رد قسم میکنه برای خاطر این که مدعی میتواند قسم بخوره، ولی اینکه میداند این به قول خودش میگه من میدونم همه خونه وقفه، خب میگن قسم بخور که خونه همش وقفه. وقتی قسم میخوره، اگه قسم نخوره نصف خونه به اقرار و عقلا علی انفسهم جائز میشه، اما وقتی قسم نمیخوره ما بقی خانه به قاعده اصل از عدم وقفیت ما بقی نه، اون ما بقی نصیبشون رو میبرند، مثلا نصف خانه میشه وقف، نصف خانه هم میشه مال ورثه، علی ظاهر درست میشه. فشاهد مرحوم محقق که نفرموده اند قضیه رو به وضوح باقی گذاشتن. حالا ایرادی که به مرحوم محققه، اصلا چرا فرض کردن وقف بر اولاد، یا چرا فرض کردن این که این بعض از اولاد با هم نزاع و امثالی ندارن؟ اگه غریبه شد مثل وسی، یا مثل نه یه عالمی توی خانه نشسته میگه این خانه 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 عالمه، و کسی که این خانه رو ساخته وقف برا من کرده، تمام حرفایی که زدیم در اینجا هم میاد. و حالا چه، یا مثلا یه کسی که نصیب و امثال اینها از ارث نداره میاد بگید که این خانه نه وقف بر اولاد، وقف بر غیره، گاهی هم میگن وقف بر اولاده، خودش نصیب نداره، مثلا برادر میته، برادر میت میاد میگید که این خانه که شما توش نشستید وقف برای اولاده. خب تمام این حرفایی که اونجا زدیم اینجا میزنید. این اگر فرقی نکنه، اگر وقف و حق الله در همه صور هست، و این را مرحوم صاحب جواهر مطالعه نکرده دیگه، مرحوم صاحب جواهر هم همین را میفرمان که این شما سابقا گفتید که وقف حق الله است، اما حالا اینجا میفرمان حق الناسه. این حرف را مرحوم صاحب جواهر ایراد دارند به مرحوم محقق، حالا ما ایراد نکردیم، و اما وقف اگر این آقا که تو خونه نشسته اگر این خونه رو وقف برای من کرده، یا اصلا این خونه رو وقف کرده، فرقم نمی کنید، این خونه رو وقف کرده، وقف مطلق، وقف برای عالم. خب الان هم شاهد داره هم هم قسم بخوره، اگرم شاهد نباشه قسمم نخوره رد میکنه قسم را به اونها، اونها باید قسم بخورن، اگر میدونن قسم میخورن، اگر نمیدونن قسم را رد میکنن، و روی قسم رد کردن مسئله ثابت میشه. این مسئله ناقصه، و دیگه برای پس فردامون انشاءالله روی مسئله دوم حرف بزنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.